تجربه نزدیک به مرگ، حالتی که فرد به یک بار از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به محبت تن باز می گردد، چون جرقی جست از خاکستری نیم سوز، چون آونگی که رفته و آمده از نیم شب تا نیم روز. برای شنیدن این تجارب فانوس برداشته بر خاکستر زمین گشتم. گشتم تا بشنوم تنین آونگ ها را، بشنوم غریو جرقه ها را در صدای آنان که بی اراده بی درگذشت از در گذشته و بازگشتند.
قبل از این تجربه به حق و ناس گیر نمیدادم، به حلال و حرام. بعدی مثلا تجربه بعد از این برنامه، مثلا تجربه که کردم تصادف و حق و ناس خیلی مهم میدونم. زمین تا آسمون فرق کرده تو زندگیم. نمازم اون موقع گهگدایی میخوندم، حالا پیش میومد میخوندم، نمیومدم نمیخوندم، ولی اون سر وقت نمازم هم میخوندم. این دوتا تغییر رو اساسی تو زندگیم انجام شده. یکم که یه ذره بد اخلاق بودم خونه، الان خوش اخلاق شدم با خانومم با بچه‌ام. قانم به رضای خدا. اول نه قانه نبودم، دنبال پول بودم، میگفتم اونو بگیرم اونو بگیرم، حسرت میخوردم، ولی الان حسرت نمیخورم.
چه اتفاقی افتاد؟
داوود صالحی هستم، متولد 3/2/1353، دادر از توی سرکان. نام پدر امیر حسین، ساکن قم هستم، از 30 سال تو قم زندگی میکنم، منبتکار هستم. یه پسر دارم، دو تا دختر. دختر اولم که الان نزدیک 20 ساله مثلا رفته خونه شوهرش، نوام 18 سالشه. پسرم هم که موقع ازدواجش هنوز زن نگرفته. دختر دومم هم پارسال ازدواج کرده. سال 1391 بود، تقریبا آخر پاییز میشد، تقریبا آخر پاییز بود. مهمان اومد بود برامون، شام دعوتشون کرده بودیم بریم پارک. رفتیم یخ و آب یادمون رفت بود ببریم. من برگشتم خونه که آب و یخ ببرم با ماشین، پر کردم یخ تو کرمم، پر کردم و آبم یه دبه گذاشتم پشت ماشین و اومدم افتادم تو کمربندی. داشتم که می اومدم دیدم یه پژو چراغ میزنه بدجور داره میاد. آینه نگاه کردم، اگه خاوری داشتم سبقت میگرفتم. بعد سبقت هم دیگه تمام شده بود، میخواستم راهنما زده بودم که بیام این بر منتاش خاوریه یه خوردی کشی طرف سمت شاگرد جا مثلا باز کرد برای بند خدا ماشینی. یه اومد لایی بکشه نتونست جمعش کنه، طرف شاگرد ماشینشو کوبید به ماشین من. وقتی کوبید به ماشین من سریع سه تا ملق هم زد و رفت پایین. من بعد او یه لحظه خیلی کوچیک خودم به گاردل بسد، با سر ماشین من بلند شد.
چی بود خودروی شما؟
من وانت بود، با سر بلند شد، سه تا ملق رو یادمه که زدم تو همون تو جاده.
یعنی اول ته خودرو اومد بالا؟
آره، اول که نوکش خورد به گاردل گیر کرد، بعد گیر کرد با اینجوری با نوک سرتر شد، با ملق اونجوری زدم
از بغلم. نه از طول
پشتک زدم تقریبا.
پشتک زد.
آره. بعد و دیگه سه تا ملقه که یادم دیگه نفهمیدم چی شد. همینجا که دارم میرم سرعتم به تقریبا به 100 تا رسید. همینجا داشتم میومدم تقریبا از اینجا یه کمپرسی سبقت گرفتم دیگه، سبقتمو گرفته بودم همینجا دیگه، یه دیدم پشت سرم یه ماشین داره چراغ میزنه میاد، کمپرسی کشید این بر، اما اونجا از اینجا کمپرسی بارشو اینجا تصادف کردیم، اینجا رفتیم پایین، اینجا رفتیم پایین چالیه، حالا درخ مرختان نبود اون موقع، از اینجا تصادف، محل تصادف هم اینجا بود. صدا با نور یواش یواش کمرنگ شد رفت، انگار همش هم خاموش شد کلن همه چی، دیگه نفهمیدم چی شد. فقط یه موقع به خودم اومدم، یعنی یه ترلی بوق زد، تعجب کردم اونم ترلی کجا بود بوق زد، من کجام؟ یهو یادم اومد که تصادف کردم، دستانم اینجور بغلم دیدم اسفالته، گفتم الان ترلی له میکنه، همینجوری که مثلا گفتم له میکنه به زور دستم آوردم بغل.
الان توی ماشین بودید یا پرت شده بودید
دیگه؟ بیرون. بیرون بودم دیگه.
از پرت شدید از
آره.
خودرو
آره.
بیرون
از شیش اومده بودم بیرون، از در اومده بودم بیرون، نمیدونم دیگه، بیرون بودم دیگه. بعدش دیگه دیدم
بعد
خاکی.
از اینکه یعنی خودرو از حرکت ایستاده و شما پرت شدید بیرون، یه جایی بی حرکت رو زمینی
افتاده بودم. آره.
بعد صدای بوق تریلی شنید.
آره بوق تریلی شنیدم.
حالا اینجا یادتون اومد که تصادف کرده؟
آره یادم اومد تصادف کردم، او بوغ زد، همینجا که بوغ زد دستم خورد به اسفالت، گفتم الان وسط اسفالت افتادم، ماشین لهم میکنه یه جو حالتی.
چشماتون میدی؟ چشماتون میدی؟
نه دیگه الان همه چی تاریک بود هنوز. ولی صدا رو میشنیدم، صدا برگشت ولی نور هنو برنگشته بود. زورکی دستم رو به بغلم آوردم، دیدم اینوارم خاکیه، مرز اسفالت و خاکی افتاده بودم.
یعنی با دست گشتن خاکو پیدا کردیم؟
آره یه دستم، یه دستم کلا بی حرکت بود.
سمت مثلا راست چپ؟
سمت چپ هم بود که به زور دستم آوردم طرف خاکی. بعد دیگه تو همین حالت که مثلا دست دادم خاکی و اسفالت، یواش یواش نور اومد، نور اومد و عادی شد. دیدم ماشینم 100 متر اونورتر افتاده، چهار تا چرخشم بالاست، دیدم یه موتوری اومد، اولین نفر بالا سرم اومد، بالا سرم گوده داشت، اصلا نترس، تصادف کرده، هیچی نشده، با دستمال همون ماسه و شن و خاک رفته بود تو چشمشم، اونا یه خود پاک کرد و یه ذره آب پاشید صورت همون. یه به خودم اومدم به پسره گفتم برو مدارک منو با گوشی من تو ماشینه با پول، یه مقدار پولم رفته بودم حساب کتاب که گذاشته دارم زیر صندلی، وقت نکرده بودم بذارم خونه، بودم برو هم پولامو بیار، هم مدارکمو بیار، هم گوشیمو بیار. این رفت گشت گشت و مدارکمو آورد با گوشیم، اما خب پولا رو نیاورد، گفت نی، هرچی میگردم نی، فقط دوتا سپرچی که 50 تومانی یادمه که گذاشت تو جیبم، گفت همینو پیدا کردم. جمعیت هم همجور ریخته بود، بعد نگاه میکردم اینه مثل تزیه خونه، همجور پر بود جمعیت، اونقدر صدا شدید بود که مثلا تصادف کرده بودم.
آره دیگه وقتی یه وانت از طول سه بار ملق بزنه سرصدای زیاد داره. آره.
بعد دیگه همین تو همین حالت گفتم شماره اول نفر رو بگیر، یا فامیله یا دوست، هر که بگو تصادف کرده. یه زنگ زد، زنگ زد به دیگه یکی ای فامیلا اونو گرفته بود که اطلاع داده بودم خونه، که دیگه بعدا اومده بودم به بیمارستان اومده بودم، و در حالی که مثلا با این صحبت میکردم یه حالم بد میشد.
زنگ که به من زدم، من تا خودمو رسوندم صاحب کار من وسیله نداشتم اون موقع، با صاحب کار من وسیله شون وایم تا اینجا گفت رسیدیم اینجا گفتن بردن بهشتی، رسیدیم اونجا دیگه نبود، حالم هم خراب بود، صاحب کارم آوردم، صاحب کارم آوردم، بعد رفتیم بهشتی، رفتیم بهشتی و دیگه رفته بود تو کما دیگه، کلا داغون شده بود.
او همشهری بود زنگ زد که عمودا بود، تصادف کرده آمپلاس رو من برده بیش بیمارستان، من هم گریه میکردم، هم دعا میکردم، فرمانم تو شکمش رفته بود، الان کلیاش درد میکنه، پروزی داشت، تمام بدنش همه کبودی شوید، آی چشماش همه کبودی به زود آیزو نگاه میکردیم میشه.
دیدم این طرف چپم داغه، همجه که دستم کشتم دیدم لخته خون دستم پر شد، همجه قلقل خون میزد بیرون، ای بغل. راست یادش اولم یه ذره ترسیدم خونه رو دیدم، بعدش گفتم دیگه آدمی زاده دیگه، اول تا باید بمیره دیگه، حالا دیگه قسمت ما هم این بودی که الان بمیریم دیگه. به اون موتوری وصیت کردم، این وصیتمو کردم، گفتم پسرم اسمش وحیده، بهش بگو اینجوریه اینجوریه.
چی بود وصیت؟ چی بود؟
من مثلا به دین داشتم یکی دو تا، بله اگه مثلا من مردم خب هوا مثلا دخترامو داشته باشه، آبجیاشو داشته باشه، بس یاد من زخم همینجور خانوادگی های جوری. تو همین حالت دیگه آمبولانس رسید، آمبولانس رسید دیگه منو گذاشتن رو بلانکارت، بردنم تا بیمارستان بهشتی. یه لحظه مثلا خب میرفتم یه لحظه میامدم، تا حدودی حواس داشتم، هوشم داشتم تا بیمارستان. اما ناگفته نمونه، پرانتز باز میکنم اینجا، موقعی که تصادف میخواستم بکنم ابالا شاید سمتی یه لحظه تصادف خودم رو دیدم.
تو چه مقطعی از تصادف شما از لحظه... از خود رو بیرون سمت بالاتر؟
آره لحظه که تصادف کردم، همون لحظه که برخورد کرد و مجموع ملخ خوردیم دوتامونمی، بالا انگار قشن سمتی بالا ماشین یه لحظه مثلا تصویر تصادف رو دیدم.
به چه شکل؟
به شکل همه واقعی، واقعی اصلا واقعی تقریبا بخواه حساب کنه، قشنگ جزئیاتش هم یادم، بالا سمتی یه لحظه همه چیز رو دیدم.
جزئیاتی که یادتونه چیه؟
جزئیاتش اینه که میگو که فرمون بریدم پسره، ولی دروغ داشت میگو فرمون بریده، داشت با گوشی صحبت میکرد. اینا قشنگ جزئیاتش هم یادمه، گوشی زنگ نتونست جمعش کنه با یه دست که ماشین کوبید به ماشین من. این قشنگ جزئیاتش یادم اینو.
بعد اون لحظه با خودتون نگفتید که من اینجا چی کار میکنم؟
نه دیگه به اونجا نرسید که به فکرم برسه که اینجا چه میکنه، سریع اتفاق افتاد.
طول نکشید این نه. نگاه بالا
اصلا فقط یه لحظه، یک هزارم ثانیه بالا تصادف همون دیدم و دوباره دیدم مثلا همون تو ماشینم. بعد دیگه تا بیمارستان، بیمارستانم تا تو آسانسور، خب یادم
توی راه به هوش بودین؟
آره یادم تو آسانسور که مثلا رفتم تو آسانسور، بعد دیگه چیزی ندیدم دیگه، دیگه همه چیز دوباره رفت، تصویر و صدا همه رفت، هوش و موش و همه رفت، اصلا نفهمیدم دیگه چی شد. فقط یه لحظه دیدم تو اتاق عمل تقریبا دو متری داشتم جنازه خودم رو میدیدم.
دو متری روی زمین یا بالا؟
نه بالا، همون تو اتاقه.
آها.
قشنگ اون لامپا بالا سرم بود، دکترا مثلا آمد رفت داشتن، میومدن میرفتن، پرستاره میومد میرفت، همینجا تعجب میکردم، گفتم این چجورکیه که من هم رو تخت خوابیدم هم خودم رو میبینم. بعد من خودم که مثلا دارم میبینم رو تخت خوابیدم، هی تعجب میکردم، سوال پیش میومد دارم. رفتم به دکتره بگم که چیکار میکنی؟ چرا مثلا پیرن منو پاره میکنی؟ چیکار داری میکنی با جنازه من؟ هر کاری کردم نتونستم حالیش کنم، هی داد زدم، فریاد زدم، دم اصلا هیچ که اصلا انگار اصلا هیچ که من نمیبینه، ولشون کردم دیگه، کاری از دستم نمیومد، ولشون کردم، رو جنازه هم داشتن کار میکردن. تا همینجور حالا چقدر طول کشید که یه لحظه دیدم یه نور پیدا شد، نور اول اندازه تس سوزن بود داشت می اومد، همجور
بدنتون هم دیدین؟
آره دیگه، کلن بدنم تخ بود.
خب تو چه شرایطی بود؟
همجور افتاده بودم دیگه، داشتن پیرامیرن پاره میکردن، مثلا خب داشتن کارمار میکردن دیگه، کارامو میکردن.
وضعیت از نظر سلامت و چقدر خون اومده، زخمه چطور بود؟
این برم که اصلا خون مالی بود همش، دندام همش شکسته بود. حالا اونه که بعدا فهمیدم که دندام شکسته بود، نه اون موقع که.
خب حالا این بدن رو که میبینید و خونیه، تشخیص دادید که این بدن منه؟
آره قشنگ اصلا دل نمیکندم بدنم. یه دفعه میگفتم با نوره برم، نوره میخواست جذبم کنه. یه دفعه مثلا میگفتم با جنازم بمونم، یه دفعه میگفتم با نوره برم.
چرا دل نمیکندین؟ مگه چی داشت؟
حالا دیگه نمیدونم، دیگه جنازم بود دیگه، مال خودم بود دیگه.
خب نه، منظورم اینه که چی میخواستین؟ میخواستین بهش ملحق بشین؟ میخواستین موزه باشید که
مثلا دو به دل بودم، میگفتم دوباره برم مثلا تو خودم، مثلا اصلا چرا جدا شدم، چرا اصلا اینجوری شده، چرا جدا شدم؟
حس ترس یا تعجب نداشتین؟
حس ترس داشتم که با نوره برم، میگفتم با نوره برم پس جنازم رو چی کار کنم. حس مثلا این که مثلا با جنازم باشم، اون نوره جذبم میکرد، اونقدر دلربا و خوشایند بود.
آها،
مخواستم
جذب اجباری نبود، جذبی بود که دوستش داشتم.
دوستش داشتم دیگه. آخر بالاخره اون نوره موفق شد که از جنازه خودم گذشتم، هیکل رو مثلا خودم گذشتم، جذب نوره شدم، نوره بزرگتر شد.
این که بیرون بودید فکر نمی کردید که من بیرونم معنیش چیه؟
نه
مثلا مردم
اصلا نرستی که مثلا من فقط میگودم چرا اینجوری شده. مثلا سوال پیش میومد برام که چرا اینجوری شده، اصلا چرا مثلا من بیرونم، مثلا جسمم چرا با این نوره میخوام برم، اصلا با این جنازه همو چه کار کنم، همش سوال بود مثلا پیش میومد برام. ولی بالاخره نوره موفق شد من کشوند.
چطور نوری بود؟
نوره سفید مایل به نقره‌ای بود، ولی چه نوری، یعنی توی دنیا فکر نکنم تمام این نورا رو جمع کنیش یک میلیاردم خوشایند اون نور باشه، اصلا نی وجود نداره. حالا مثلا اینجور مثال میزنم، اصلا اون نور توی دنیا من نی.
آقای صالحی خیلی ها اینو میگن و من همیشه یه سوال میپرسم، میگم شاید این دفعه این یک نفر جدید جواب منو بده. نور نور دیگه، خورشید، عرض کنم نور آتش، نور نور افکن، خوشایندیش چیه؟
نور نگاه کن چجور بهت بگم.
چرا میگید خوشایند؟
خب اصلا چجور بگم بهت، مثلا تو یه بچه بهت خدا میده چقدر خوشحال میشی، اون نورا رو دیدی انگار مثلا رفیقت بود، انگار مثلا کسی بود که نجات دهندته، حس داشتی باش رفیقت بود، یعنی نوره باید رفیق بود، دشمنت نبود، میخواست کمکت کنه، میخواست مثلا جا، مثلا چجور بهت میگم، جا خوب یا ببرتت، یا مثلا معلوم بود که مثلا دوسته،
دوستت بود، رفیقت بود، کسی بود، یعنی شخصیت داشت؟
نه شخصیت نداشت، من مثلا مثال میزنم اینجوری. نور بود دیگه. بعد این نور گفتن که اندازه ترس روزن بود وقتی که اولین نگاه بهش انداختم. بعد دیگه یواش یواش یهو دیدم از بیمارستان بیرونم دیگه، گردباد دیدیم تو بیابون میره بالا، خاک،
بله،
همجوری لوله میزنه میره بالا،
بله،
این نوره یه وجه حالتی بود، منتش نه اندازه یه گردباد، اندازه شاید کره زمین بود، باز با یه حالی که بزرگ بود، اندازه شاید کره زمین بود، شاید مثلا بیشتر بود یا کمتر بود دیگه نمیدونم، ولی خب اینجوری میخوام بهت بگم.
این بزرگی چیه؟ این بزرگی دهنه اون نوره یا بزرگی ارتفاعشه یا چی؟
اصلا کلن گردا گرد و بلندیش.
آها،
اونقدر بزرگ بود، منتش با اون حال من احاطه داشتم بهش، انگار از بیرون دارم میبینمش، با اون حال که بزرگ بود من داشتم میدیدمش که مثلا اون بزرگیشو از دور مثل این گردباد میدیدمش. تا رفتم توش دیگه نوره اونقدر جذابیت داشت، هر چی میگذاش ازش لذت بخشتر رو دیگه روی کره زمین چی رو بهت بگم، اصلا اوجو نور من ندیدم یک هزارم، اون نورا نی اوقت جذاب بود نوره، اوقت قشنگ بود نوره، مایل به سفید نقره‌ای بود ولی جذاب، جذاب یو خوشحال کننده، آرامش بخش. یک میلیاردم و اونم اصلا نی وجود نداره اونقدر. من اصلا دوست نداشتم بلش کنم، اصلا دوست نداشتم بلش کنم، منتاش او بعض موقع منو بل میکرد دیگه. اینجور بهت بگم توی این نوری که رفتم، بعد آدمایی بودن مثل برق از کنار من میگذشتن
داخل نور،
داخل نور میومدن بیش 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 همینجوری دنبال هم میرفتن طرف بالا.
آدم بودن؟
آدم بودن، آدم ها بودن میرفتن دیگه، ولی آدم هایی هم بودن آهسته میرفتن مثل من.
اینا حرکتشون عمودیه دیگه ها، از پایین می بالا،
پایین می بالا.
بله.
بعد دیگه من تو هم که آهسته میرفتم، آدمی بودن که مثلا خب خواسته داشتن، خواستم که چه جور حرفی نبود که همینجور نگاه که میکردی میفهمیدی او چی میخواد یا مثلا منظورش چیه، اصلا انگار تو مخشی میفهمی یارو چی میگه. مثلا مرده ها رو دیدم، مثلا این مرده ها مثلا اینجور ایستاده بودن، مثلا گروه گروه بودن، یه گروه مثلا فک و فامیلا خودم، پدر، داداش، اینا همش بودن. مثلا خب یه سریشون خندان بودن، یه سریشون غمگین بودن، اینا همش مثلا بودن دیگه گروه گروه. یهو این بنده خدا که میگم این قبلا با من رفیق بود، اینو خب سر یه برنامه کشتنش، به قصد دستنده بودنش. یه همین نگاه کرد، نه که بگم من مثلا اینقدر بدهکارم یا دینم چیه، همینجور که نگاه کرد من فهمیدم این دین داره. با نگاهش من فهمیدم این دین داره،
مطلب رو بدون کلمه منتقل میکرد،
منتقل کرد تا جای رفت این نوره که دیگه یه جای خلأ شد، یعنی دیگه این نور کاملا توقف پیدا کرد، دیگه خلأ شد، نوری یواش یواش کم رنگ شد. نوری که کم رنگ شد دیگه حیرون سیرون ویلون شده بودی، یه جوری نمیدونستی میخوای چیکار کنی، کجا بری، چرا اینجوری شد، یه جو حالتی. تا یه بنده خدایی اومد به نام علی‌حسین غلام، یه پیرمرد بود، او اومدش.
این مرحوم شده؟
آره، رحمت خدا رفته. بعد من گفتم این چرا اومده، این چی میخواد. یواش یواش که داشت میومد نزدیک، از شکل علی‌حسین غلام در اومد بیرون، شد یه شکل ترسناک. ترسناک چجور؟ مثلا دندونش میخورد به زمین، چشاش مثلا تو سرش بود، یک هیولا عجبت بگم ها. یعنی ترسناکترین ترسناکترین ترسناک، یعنی 100 تا گرگ بهت حمله کنه مثلا هر کدوم یه گاز بهت بگیره، ببین چقدر ترسناکه، شاید به اندازه 1% اونم ترسناک نباشه، وحشتناک بوده. این در حالی که
100 تا گرگ حمله کنن 1% اون نیستن، یعنی از 100 برابر 100 گرگ ترسناکتر،
ترسناکتر بود، وحشتناک. و اختیارم هم دست اون میافتاد، افتاده بود، یعنی سرمو نمیتونستم اینجا برگردونم، اختیارم دست بود، کاملا اختیارم دست بود.
یعنی به فرمان اون حتی باید نگاش میکرد.
آره، اصلا اینجور که یا اینجور کنم یا اونجور بکنم اصلا اختیار ندارم، اختیارم دست اون بود. این در حالی که دور بود، شاید مثلا بگم 1 کیلومتر فاصله داشت با من، در حالی که دور بود ولی خب انگار 1 متری بود. ای به سرعت مثلا اینجور میخوام بگم به سرعت 100 تا داشت میومد که به من برسه، در حالی که دور بود ولی مثلا 1 متری بود، هر چی میومد به من نمیرسید، هی وحشتناکتر میشد، هی من وحشتم بیشتر میشد، یعنی میخواست بترکم از ترس، از وحشت. اصلا یه چیزی میگم، یه چیزی اصلا نمیشه بیان کنی، یه چیزی مثلا مثال نداره توی دنیا که اصلا چه جو بهت بگم، بگم 1 میلیاردم اونم ترسناک نی، حساب کن هر کی بیاد یه چاقو بهت بزنن یه تیکه از گوشت رو با چاقو ببره.
خب اون هنوزم ترسناک‌تره.
آره، زنده زنده هر کنیم یه چاقو یه تیکه از بدن جدا کنه ببره، ببین چقدر ترسناکه. 1 میلیاردم اونم ترسناک نی.
تازه این هنوز 1 میلیاردیوم اونم نیست.
نی، واقعا نی.
یه عده بریزن تکه تکه گوش بدن رو بکنن.
بعد تو دو سه ماه اصلا وقتی که یادم میومد اصلا بدنم میلرزید،
تا چند وقت؟
تا دو سه ماه بعدی که اومده بودم خونه. اونقدر ترسناک بود. بعد اصلا تعریف هم نمی کردم. یه جا هم تعریف می کردم. میگم که بعضی ها باور می کردم، بعضی ها مسخرت می کردم. این دیگه میمون، این هرچی میومد، حالا چقدر این من میخواست من عذاب بده دیگه خدا میدونه. یه ساعت بود، یه دقیقه بود، دو روز بود، نمیدونم. فقط میگم خدایا یه کاری بکن، من دست ای علی حسین و غلام نجات پیدا کنم. تا نوره میومد، نوره که پیدا میشد، اعمالم بود، خدا میدونه. این نوره که پیدا میشد، این مثل انگار مثلا یه یخ، یه جو آب میشد، آب میشد میرم، هضم میشد، تموم میشد میرم. نوره که میومد، میگه خدا رحمت کنه پدرته، نور تو زودتر میومدی، پدر منی در آورد.
این همون نوریه که از اول احساس رفاقت
آره میکرده. رفاقت میکردم، اید بداد، فقط اید بدادم میرسید دیگه. این که میومد اون باطل میشد، باطل میشد. این یکی دو دفعه این علی حسین و غلام مزاحم من شد.
این علی حسین و غلام در زمانی که بودن چه ارتباطی با هم داشت؟ ارتباط کاری، مالی؟
یه باغبونی بود، عرض میشه خدمتت، هندونه، مثلا هندوانه دیم، مثلا نگهبانی میداد مال کل آبادیمون. ما خب بچه بودیم. حالا
آبادی شما کجاست؟
سید چاپ.
کجا میشه؟
همون تو سرکان میشه که روستای سید چاپ.
نه
عرض میشه خدمتت، ما جوون بودیم، نادون بودیم دیگه. با یکی یه رفیق داشتم، با اون میرفتیم اینو اذیت میکردیم، ولی یه سری دیگه بعد جو اذیتش کردیم. هر چی تخم هندونه جمع کرده بود تقریبا یک گونی بود، شاید 100 کیلو بود، 70 80 کیلو بود که جمع کرده بود.
چطوری اینو جمع میکرد؟
خب مثلا میرفت توی هندونه، هندونی که مثلا رسیده بود دیگه، مونده بود، خراب شده بود، خب مال مردم بود دیگه، اونا رو جمع میکردی بنده خدا. و هندونه خراب رو جمع میکرد،
یعنی نمیرفت خریداری کنه از مردم، از سر باغات جمع میکرد.
آره بعد زحمت داشت دیگه، بعد اینو جمع میکرد، میومد میتکون، این خوش میشد، بعد مثلا زلالش میکرد. خب گرونم بود هندونه، تخم هندونه. آه. اون موقع من یادمه کیلو مثلا 6-7 تومن بود، 6-7 تا تک تومن ها، نه 6-7 هزار تومن.
کار پر زحمتی بود.
آره بعد این دو تا 10 تومنی هم تو جیبش بود. ما اون موقع که رفتیم یه دو تا 10 تومانی هم رم نکردیم، عجیبی ما در آوردیم بیرون، دو تا 10 تومانی کاغذی که عکس مدرس روش بود، قشنگ یادم. بعد دیگه هیچی، اینه که مثلا ما آوردیم که بماند، کلبش هم خراب کردیم.
این کجا؟ توی باغ خودش بود؟
نه دیگه، او عموم، مال عموم بود، این کلبه رو درست کرد برای استراحتش.
آه.
که مثلا
این سرپناه برای نگهبانی،
نگهبانی استراحت میکرد اونجا. اونجا هم تخمه رو پهم میکرد، خوش میکرد، تو گونی میکرد، میومد میفروخت.
اونا رو چی کار کردیم؟
اونا که دیگه آوردیم، فروختیم، خوردیم، بستنی بستنی خرید میخوردیم.
آها تخمه های هندونه رو بردید، از تو جیباش پولا رو برداشتید، خونش هم خراب کردید،
خونش هم خراب کردیم، اومدیم. این دیگه مون، این حق اوناست که میگم، این حق اوناست خیلی مهمی بود که اونجا گریبان گیر منو گرفت. تو خلک میمون دیگه میگم ویلون میشدی، کجا میخوای بری؟ نوره که میرفت و خیلی کم رنگ میشد، و او علی حسین و غلام هم دیگه نزدیک بود بیاد سراغ تو، میموندی چیکار کنی؟ این وری بری، علی حسین و غلام ببرتت، نوره بیاد، همچنین میموندی تو خلم، میموندی منتاش نگاه میکرد. مثلا یه جو حالت بهت بگم، یه نوری دور میدیدی، خدا کنه مثلا اینجا درام برم از دست یه علی حسین غلام، همجوری مثلا اراده میکرد دیگه دست ای در بریم مثلا یه جورایی. یه اون مثلا میگود این نوره چه نور قشنگیه، او دور مثل ستاره مثلا میداره. یه اون میده این نزدیک میشد، نزدیک نزدیک نزدیک، انگار که کره زمین که اصلا زمین خودمونه. یه اون میرسی زمین خودمون، بوده ای که مثلا زمین خودمونه، ای که مثلا شهر تهرانه، که یو مثلا اراده میکردی دیگه، یو مثلا میدید مثلا تو شهر تهرانی، دوباره مثلا اراده میکردی، یو مثلا که مثلا جای دیگه بری، مثلا خب نوره میومد کمکت دیگه میکرد.
من درست متوجه شدم، شما یک کارها و اعمالی که کاری که انجام داده بودید نسبت به اون علی حسین غلام به شکل یک هیولایی، به شکل موجود وحشتناکی بود. از یک طرف این، از یک طرف یک نوری که کمک میکرد و اون رو از بین
میبرد، حسش میکرد،
حزالش میکرد، حسش میکرد. از طرف دیگه گاهی یک نورهای ریزی یک جایی میدیدید، میگفتید برم اینجا،
آره،
از دست این هیولا اونجا فرار کنم.
آره.
نزدیک میشدید میدیدید اون سیاره زمینه،
از سیاره زمین خودمونه. بعد میمدید زمین خودمون، رنگا رو میدیدید.
رنگ... کجا بود این رنگا؟ روی زمین بود یا تو فضا؟
نه همون تو زمین بود، منتاش مثلا مثل یه رنگ کمان دیدی چجون مثلا چیز میشه، یه اونجا حالتی بود مثلا، بعد رنگاش فرق میکرد، رنگاش انگار زبون میفهمیدن.
اینی که میفرمایید یعنی اومده رو زمین فرود اومده نگاه شما، یا بیرون از کره زمینید؟ یا
نه نه اصلا تو زمین اومدم، ولی این نور به زمین مربوط نمیشه، بالا مثلا بالاست.
آه.
نه که مثلا رو زمین باشه رنگا، رو بالاست، ولی رو کره زمین هم، ولی مثلا بالاست، رنگ و بالاست،
دور کره زمین.
آره مثل یه رنگ کمان،
مثل یه حاله دور کره زمین.
آره اینجور مثلا مثال میزنم من.
خب
این رنگ رو فرق میکرد، رنگ سبز رو مثلا اینجا رو مقایسه من میکنم، مثلا میکنم با اونجا شاید یک میلیاردم سبز اونجا نباشه، یا قرمز یا هر رنگی دیگه. اصلا رنگاش انگار میفهمیدن، انگار اصلا فرق میکرد با این رنگاش.
رنگا میفهمیدن؟
آره اصلا انگار زبون میفهمیدن، اصلا میگفتیم مثلا این رنگ اگه مثلا نزدیکتر بود داشت میومد نزدیکت، و این رنگ چقدر قشنگه مثلا جلبت میکرد، نگاهت بهش میفتاد، خوشایند و لذت بخش بود. مثلا میگفت اگه رنگ نزدیکتر بود چقدر خوب بود، رنگ میومد نزدیکترت، میومد نزدیکترت.
یعنی آرزو میکردی که کاش نزدیکتر بود، اون میفهمید و میومد نزدیکتر.
آره میفهمید، میومد نزدیکترت، مثلا میگفت عجب رنگیه، خوشایند، خوشایند، لذت بخش. اصلا رنگ اینجا رو نمیشه مقایسه کنی که با اونجا. اصلا
چقدر قشنگه. آرزو میکردی ای کاش این رنگ نزدیکتر بود، من بهتر میدیدمش، میومد نزدیکتر.
اصلا اینجوری یه جهالتی. این رنگ هم که من اصلا دیدم واقعا رنگ ها رو اصلا تو مخم نمیره بیرون رنگ ها.
یعنی زیبا بود، فهیم بود، مهربان هم بود.
مهربان هم بود، اصلا میگم که انگار زبون میفهمید دیگه، میگود این رنگ کاش که نزدیکتر بودی. خب عباس که خوشایند بود، عباس که بهت لذت میداد، لذت بخش بود، میگود کاش که رنگ مثلا نزدیکم بود بهتر میدیدم. رنگ میومد نزدیک، قشنگ میومد نزدیک، قشنگ میدیدیش، رو لذت مثلا هزار برابر میشد. شدی مثلا تو رنگ و تو نور مثلا نقره ای و اینا، ولی خب علی حسین غلام بعضی ما خراب میکرد دیگه، میومد سراغ آدم،
بازم میومد.
آره بعضی ما میومد دیگه، این نوره به داد من فقط میرسید، یعنی اختیارم به دست این میافتاد دیگه، اصلا سرمو نمیخواستم برگردونم، همه ارادم دست او بود، یو هر لحظه و هر ثانیهش میخواست قبض رو بشی از ترس. در حالی که مثلا یک کیلومتر مثلا میگم، حالا مثلا فاصله مثلا چیزیشون نمیدونم مثلا دقیقه، ولی مثلا میگم یک کیلومتر داشت بهت برسه، ولی انگار یه متریت بود، این همین میومد که بهت برسه هی بتر مثلا ترسناکتر میشد، یا ترست هی میلیارد ها برابر میرفت بالا، که اصلا وحشتناک ها، چجور بدونم اصلا وحشتناک دیگه. خدا رحمت کنه پدر، اون نوره به دادم میرسید که میومد دیگه، او آب میشد، یواش یواش آب میشد، محو میشد، یه نور به دانم میرسید.
الان با اون تجربه‌ای که شما داشتین، این لذت بی‌نهایتی که از بودن با اون رنگ‌ها و نورها،
رنگ‌ها و نوره،
از اون طرف وحشت بی‌نهایت از اون موجود.
موجود.
خب الان اگه انتخاب با شما باشه که دوباره در اون شرایط قرار بگیرید و این دوتا هر دو رو درک کنید، همون شرایط تکرار بشه، انتخابتون چیه؟
من انتقام هم نوره میشه دیگه، 100%.
اگه هر دوش باشه مثل همون موقع، خب همون نورا هست، هم اون علی حسین هست،
خب باید کاری کنم که دیگه او علی حسین نیست سراغم.
اگه هر دو باشه، یعنی این همون دفعه، هم این هست هم اون، شما رو میخوام ببریم دوباره اونجا، میرید یا نه؟
نه، اگه به ترس او علی حسین قلام هم شده نمیرم.
نمیری؟
ولی اگه به مهربانی بشه همون الان حاضرم برم که نوره مثلا دستمون بگیره.
آه،
اینجوری بهت بگم، اونقدر مهربان بود. اصلا من راضی نبودم نوره بلم کنه، نوره بل میکرد من.
دو تا سال. سال اول، اگر علی حسین غلامی در کار نباشه اونجا، علی حسین غلام نباشد، فقط اون نور مهربانه و اون نورهای رنگی که به شما بگن که میتونید اونجا باشید، میتونید توی همین بدن و این دنیا باشید، چقدر دوست دارید توی این دنیا بمونید؟
توی دنیا اصلا دوست ندارم بمونم
در این حالت. آره، این پاسخ اون... اول.
بله.
سال دوم، اگر اون نورها، اون نور زیبا و اون نورهای رنگی اینا هیچ کدوم نباشن، در اونجا فقط یک چیز باشه، همون موجود ترسناک، فقط
حاضر نیستم برم.
شما دوست دارید و اونا میگن تا ابد اونجا منتظرته، شما دوست دارید تا کی توی این دنیا باشید؟
من دوست دارم تا موقعی که اصلا کارمو حل کنم که دیگه با او برخورد نکنم.
فرض کنید بگن کارتون هم حل نمیشه، اون اونجا منتظر تا ابد، دوست دارید تا کی تو بدنتون اینجا بمونید؟
دوست دارم اصلا بمونم کلا، نرم
تا ابد.
آره.
اگر اون رنگ ها باشن، یک ثانیه نمیخوام بمونم،
میرم.
و اگر اون موجود باشه، اون کاری که من با علی حسین غلام کردم، اونجا منتظرم باشه، تا ابد دوست دارم اینجا بمونم. این علت اصلی علاقه داشتن و بی علاقگی به دنیاست. کسی که نمیخواد و دوست نداره باور کنه دنیای دیگری هست و فرار میکنه از اینکه دنیای دیگری باشه و تلاش میکنه برای اینکه در همین جا هرچه لذت و موفقیت هست همین جا به دست بیاره و به هر قیمتی، به هر قیمتی، و آرزوش اینه، تصورش و تلاشش اینه که اونجا چیزی نباشه، دنیای دیگری نباشه، ادامه نداشته باشه، آرزوش اینه، و تلاشش هم اینه که ثابت کنه به خودش، بباوراند، بقبولاند که بعدنی نیست. علت اصلیش اینه. هر چقدر با خودمون، با کلمات، با دیگران بازی کنیم، علتش اینه. اگر کارهای ترسناک من اونجا منتظر من باشن، دوست دارم تا ابد بمونم تو بدن. اما اگر اونجا زیباترین انوار هستی منتظر من باشن، دوست ندارم آنی اینجا باشم. پری باز کنیم، نفسی تازه در آسمان زیبای ایران دلم و برگرده.
خودش زندگیم مثل یه تصویر، مثل یه فیلم سینمایی. اول که مثلا خب یکی دو ساله بودم، جلو چشم اومد تا موقعی که تصادف کردم،
از یک سالگی تا دقیقا لحظه تصادف،
لحظه تصادف قشنگ مثل فیلم تصویر اومد جلو چشم. همش هر کاری کرده بودم،
چیزی جا افتاد ازش یا کامل بود؟
کامل کامل، یعنی انگار یه فیلم سینمایی درست کردن از زندگیم، خوبیایی که کرده بودم، بدیایی که کرده بودم.
چیزایش یادتون هست؟
خب اونایی که مثلا خب بدی کرده بودم، اگه دنیا بودن خب رفته بودم، رفتم حلال خویی ازشون کردم. اونایی که دنیا رفته بودن خب...
رفتید حلالیت گرفتید؟
آره، یکی دو تاشون رفتم حلالیت گرفتم.
کیا بودن میشه بفرمایید؟
عمو بود مثلا، خاله بود مثلا، بچه مثلا عمه بود، آی جوری.
بابت چی حلالیت گرفتین؟
اون مثلا تون صحبت کرده بودم یا مثلا دعوا کرده بودم باشون،
یه جایی
مثلا ناراحتشون کرده بودم.
اسمشون رو میفرمین؟
خب آره، اسمشون یکی علی بیات بود.
علی بیات نسبتشون چیه؟
پسر عمم بود.
خب
یکی مثلا خب عیسی صالحی پسر عمم بود، یکی دو دفعه ناراحتشون کرده بودم. اونا رفتم خب مثلا همون ازشون حلالیت خواستم. آره لا، حلالیت ازشون خواستم، اونا اتفاقا قبول کردن و خیلی هم راضی بودن.
کدوم شهر هستن؟
اینا ملایر هستن، توی سرکان هستن.
آها،
آره یه جوری دیگه. و خوبی هم که کرده بودن خود دیگه خوبی بود دیگه، رادوری که نرفت، هر خوب کردم.
دوست داریم بگین بعضیشو؟
خب یکی که مثلا خب ما پدرمون خب زود از دنیا رفت،
خدا رحمت کنه،
خدا رحمت کنه پدر و مادرت. من کلاس پنجم بودم، یعنی مسئولیت زندگی افتاد گردن من. دو تا آبجی شوهر دادم، جایزش رو جفت جور کردم. یه داداش مثلا زن دادم بعد مردن مثلا پدرم. خودم برای خودم ازدواج کردم، مثلا چیز کردم، هزینه درست کردم و جایزیه خریدم و زن گرفتم. مادرم بود، مادرم الانم با من زندگی میکنه، 30 سال مشترک مادرم با من زندگیش. خب خوبی کرده بودم، قشنگ اونجا معلوم بود که خوبی کردم دیگه. مادرم همیشه راضیه دیگه، همیشه راضیه. این نمونه شو حالا، یا اونو که جایزه گرفتم براشون، وظیفم نبوده، ولی خب دیگه به عنوان یه بزرگترشون و به خودم قبولوندم که وظیفم بوده اینا رو مثلا سامون بدم، زندگی دارشون کنم، که بالاخره کار کردم، زحمت کشتم، زندگی دارشون کردم. اینا خوبی هم دیگه. اونا خب قدر میدونن، حالا خدایی بگی قدر میدونن، خیلی هم قدر میدونن دیگه. بعد اونم دیگه بچه ها خودم دیگه، دخترم رو دادم شوهر، و یکی دخترم رو دادم شوهر. اندازه یه آدم 80 سال 90 سال فقط جایزه مرزی رو جفت جور کردم دادم رفت. اگه خوبی ها مثلا یه جوری. بعدش هم که یه برنامه، یه چیز دیگه هم هست، مثلا من اومدم تهران یا بندر عباس یا هر شهر دیگه، یه لحظه تو ماشین با یکی برخورد میکنم، بلند میشم جامو مثلا به جناب عالی میدم، یا اون بنده خدا که واسطه بالا سر خسته شده میگم آقا بشین، بفرما بشین، جامو بهش میدم. این راضی.
اینا رو میدیدین؟
نه، مثال دارم میزنم.
مثاله.
این مثال دارم میزنم اینو. این که مثلا نگاه تو صورتت میکنه، خب یه مثلا خنده کوچیک میکنه، میگه دست شما درد نکنه، یه میگذره. این میمونه مثلا شاید 2 روز دیگه شون رحمت خدا رفت، یا 1 سال دیگه شون رحمت خدا رفت، مثلا یه اتفاق 20 سال پیش مثلا افتاده باشه. تو مثلا او کمک رفته بودم، انگار 100 سال با این رفیق بودم، انگار 100 سال اینو میشناختم، مثلا با هم بودیم. یه لحظه، شاید یه ثانیه، یه مثلا بفرمو بشین و دست شما درد نکنه، همین. ولی انگار مثلا چند سال با این رفیق بودیم، میشناست.
بابت یک کمک چند ثانیه‌ای اون طرف انگار
بیارزش، که اصلا بیارزش نمیدیم بهش. یعنی دنیا مثلا خب ارزش خیلی نمیدیم بهش، میگیم یارو میگه بفرما جا تو بهش میدی، خیلی بی ارزش، حالا خیلی چیزی نی که
اونجا انگار یه رفاقت 100 ساله.
مثلا داشته. اونجا یه تون ثوابه، اینجوری بهت بگم، یه تون ثوابه مثلا، انگار یارو مثلا میشناختیش، اصلا این سه سال با هم رفیق بودید اصلا. چهرش خندان میشناختیش، میگه اه بابا من 20 سال پیش من جامو پای تعارف کردم، چجوری اینو مثلا دارم میبینم اینو. شاید مثلا چند تا یه جوری مثلا من دیدم ها، نه مثلا یکی، حالا من یکی مثلا مثال دارم میذارم اینجوری. این هم یکی بود که مثلا از ذهنم در اومده بود که گفتم. موقع برگشتنم هم که اومدم مثلا تو کما در اومدم بیرون، با بغل اومدم تو بدنم، همینجا خوابیده اومدم تو بدنم، احساس دردی کردم که او بالاتر هم ندیدم درد.
شما توی چه شرایطی بودید که برگشتید به بدن؟ چه شد؟
من دیگه از اتاق عمل در اومده بودم بیرون، اینم نگفتم، داداشم اومده بود تو آی سی او، داشت گریه میکرد رو پشت شیشه که رو جنازه من مثلا نگاه میکرد، تو تخت من یه نگاه افتاد به جنازه خودم، به هیکل خودم، دیدم ورم کردم، اصلا تن اینقدر، سرم اینجوری اینقدر شده. داداشم داشت گریه میکرد، من گفتم این چرا گریه میکنه آقا، مالی چی گریه میکنی آخه؟
دیگه رفت تو اتاق آی سی او، دیگه ما نذاشتم بریم تو، ولکن دیگه گریه و زاری و التماس خدا میکردیم و گریه میکردیم و مثلا حالمون بد بود.
رفتم بالاخره حالیش کنم که گریه نکن، یه جور دستم رو بردم که بهش بگم مثلا گریه نکن، دستم همون ورش در اومد. گفتم اه چرا اینجوری شد؟ هی گفتم های های های،
هرچی فریاد زدم اصلا حالیش نشد،
های دیدم اصلا دستم اتوش میره، هرچی هر کاری کردم نتوستم حالیش کنم که گریه نکن، ناراحتم میکرد گریهش.
تا آمبولانس برسه دیگه قاطی کردم، بعد شروع کردم به حالا با این که بعد بگو مگو، مشتم رو پرت کردم سمت این، مشتم رو که پرت کردم دیدم از صورتش رد شد.
نمیدونم حالا چجوری بود که رد میشد دستم از توش.
نگران نمیشدین؟ این شرایط میدیدین؟
چرا؟ خب نگران میشدم که اینو نمیتونم حالیش کنم، ولی خود دیگه کاری دستم نمیومد.
چی میخواستیم بگیم بهش؟
بازم میگم گریه نکن، من اونجا مثلا اون کار زندم هستم، من زندم، گریه نکن. من اون کار بغلت بستادم، یه جو حالتی بهم چیز شد، اما وقتی که دستم از توش رد شد دیدم نه، انگار یه چیزی دست من نی، تو اراده من نی که من مثلا مخوام اونو حالیش کنم. دیگه آخرش گذاشتم، گفتم بذار گریه کن. اینو یادم رفت بود بگم که دیگه وقتی هم برگشتم،
برای برگشتن شما مقدمه ای داشت؟ اتفاقی افتاد؟ کسی چیزی گفت که باید برگردی یا فهمیدی باید برگردی؟ نه. یه چی شد؟ کجا بودین که برگشتین؟
قشنگ همون نوره که موقعی که همونجور که مثل تسوزن اولش خودشون نشون داد، همونجور اومد او بزرگی اومد، یواش 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 کوچیک شد، کوچیک شد، انگار مثلا اتا مثلا اون نوره اومدم تو اتاقه، تو همون چیز آی سی او، دیگه اتاق عمل نبودم اون موقع.
آه یعنی از نور شما دور شدین، اون ریز شد.
آره از نور دور شدم، نوره دیگه یواش یواش ازم فاصله گرفت، من اومدم با بغل رفتم تو بدنم،
افقی
افقی رفتم تو بدنم که دیگه درد زیاده احساس کردم که دیگه اون موقع میگن از تو کما در اومدی.
این افقی که میفرماید یعنی سر به سر، پا به پا؟
آره همینجور خوابیده بودم
از سمت
همون از طرف راست رفتم بدنم،
از سمت راست
بدنم،
بدن مادی.
آره از طرف راست بدنم همینجور خوابیده بودم رفتم تو بدنم.
اون کربلایی که رفتم امام حسین شفاش داد، دوباره این لنگری خدا داد، خیلی بدجور تصادف کرده بود.
میگم درد خیلی شدیدی احساس کردم، هیچ دردی وجود ندیدم تا حالا، یعنی اصلا تجربه نکردم، اونقدر درد شدید داشتم.
برای اون مرحوم علی حسین غلام کاری کردین؟
آره. من هر مثلا هر شب جمعه خب یه چیزی به نیتش میدم دیگه.
چند ساله؟
نزدیک الان 10 ساله میشه در اون موقع که مثلا دیگه تصادف کردم دیگه. همون موقع تالو.
دلتون راضی یعنی احساس میکنه دیگه الان اوضاع خوبه؟
راضیم دلم تا حدودی. و اولش خیلی مثلا دلم راضی نمیشه ولی الان راضیم.
هر شب جمعه 10 سال میشه 52 تا شب جمعه در سال میشه 520 تا تقریبا.
آره یه چیزی میدم.
بیشتر از 500 تا
حالا دیگه شبی 50 تومن مثلا هر شب جمعه 100 تومن دیگه بستی که داره دیگه یه چیزی میدم. بعد اونم که مثلا یه جا زیارتی میرم یا مسجدی میرم به نیتش هم زیارت میکنم هم نماز میخونم براش. یه چیز دیگه هم هست من از این چیز اینجور برداشت کردم، حق و ناس رو به هیچ نب نمیگذره. اینه من مطمئنم
حق و ناس به ناس مربوطه دیگه.
آره به هیچ وجه نمیگذره. حالا حق و ناس به خودت هست، به داداشت هست، به زن بچت هست، به همسایت هست، اصلا به کل کشورت هست، فرق نمیکنه. هیجوری
حق مردم مربوط به مردم.
مردمه باید جواب پس بدی. اینو من فهمیدم
و تأثیرش هم برای شما این شده که
حق و ناس نمی کنم اصلا. یا الحمدلله الان هم خوش اخلاق شدم. اون موقع بد اخلاق بودم، نمیشد یکنم هم حرف بزنم. الان خیلی خوش اخلاق شدم. بعد دیگه خود تو زندگی من خب فرق کردم. خب اون موقع نماز نمی خوندم، اگر هم می خوندم تک و بیری رد میکردم. من الان خب نماز خون شدم. بعد خیلی فرق کردم.
خدا رو شکر الحمدلله.
صله رحم میکنم. اون موقع اصلا دوست نداشتم با کسی رفت آمد کنم.
آها اهل رفت آمد نبودی؟
بودم ولی رفیق بازی میکردم تو رفت آمد.
آها
ولی الان میرم واقعا صله رحم میکنم. اوی فرق میکنه. تو با رفیقات بری خوش بگذرونی او یه برنامه است. اینه که مثلا بری
قوم و خویش رو سر بزنی.
آره یه پیر زنیه یه پیر مردیه سر بهش بزنی، یه شاخ گلی ببری یه کیلو میوه ببری براش، یه برنامه است. او یه فرق میکنه برنامهش. مثلا اون موقع نمیدونستم خیلی اهمیت نمیدادم ولی الان خیلی اهمیت میدم به این چیزا.
کمی بعد از شب سال نو حدا اکثر یکی دو روز بعد من به طور غیر منتظره در عرض یک روز احساس مریضی خیلی شدیدی کردم. بعد از اون 2-3 روز دیگه توی خونه موندم بدون اینکه به دکتر مراجعه کنم. اما از اونجایی که وضعیت بدتر شد پسرم منو به بیمارستان برد و اونجا به من آنژیوکت وصل کردن و خیلی یهویی من توی کما رفتم و دقیقاً یادم نمیاد که چطور این اتفاق افتاد. چیز جالبی رو تجربه کردم. من بار اول از بدنم خارج شدم و دیدم که بدنم اونجا دراز کشیده و خب خودم رو میدیدم که اونجا بودم. بعد حدود 10 نفر رو دیدم که توی یه صف ایستادن، همشون خوب و مدرن، یه جورایی انگار که مدرن لباس پوشیده بودن. میشد از لباساشون فهمید که همشون ثروتمند بودن و همه چیز شبیه یه جشن بود. اونا دوستانه، خیلی دوستانه از من استقبال کردن و من بعد از اون از بینشون رد میشدم، انگار داشتم از بینشون عبور میکردم. بعد از اون خودم رو توی یه دنیای دیگه دیدم، دنیایی که آسمونش آبی روشن و طلایی بود، درخت ها بنفش بودن و یعنی مثل یه خواب نبود. از وقتی که من بچه بودم خواب زیاد می دیدم و توی خوابا چیزی که می دیدم با تصویری که اونجا دیدم متفاوت بود. همه چی یکم توی خواب تار به نظر می رسه اما این یه چیز کاملا متفاوت بود، چون همه چی رو همونطور که الان اینجا همدیگر رو می بینیم در واقع نگاه می کردم، اما توی خواب به این شکل نیست. یه نفری بود که من اینجا روی زمین می شناختمش و به ذهنم میاد که اونم به هم خوش آمد می گفت. فقط بعدن فهمیدم که این شخصم همزمان با من تو کما بوده. قرار بود انگار دوباره از زمین کسایی بیان که تجربه منو داشتن، اما به طور کلی اونا خیلی خوب میدونن که یه نفر مرده یا نه، و من هنوز نمرده بودم چون یه چیزی به نظر واضحه. به محض اینکه از بدن خارج میشید چیزای بیشتری رو میدونید که اینجا روی زمین نمیدونید. تو طول ایست دوم قلبیم من تو جهان هستی بودم. بعد به سیاره هایی که نزدیک بودن نگاه کردم. اونا گرد نبودن، بلکه یه جورایی زاویه دار و گرد هم بودن، تا حدی که از طلا هم انگار تشکیل شده بودن. دوباره همه چیز نسبتاً ساکت، خونسا، بدون هیاهو و شلوغی بود. زمانی بود که توی بیمارستان بودم و میخواستم با پرستارا صحبت کنم، و هر بار که باهاشون سعی میکردم صحبت کنم جوابی بهم نمیدادن. پس فهمیدم که احتمالاً حتی نمیتونن منو ببینن، چون هر روز همینطور بود. من دائما میخواستم یه چیزی بپرسم، مثلا میشه منو بپوشونید، من سردمه. اما یه جوری فهمیدم که با وجود اینکه بدنم اونجا دراز کشیده بود، من یه جوری کنارش بودم، اما متوجه نشده بودم که در واقع اون لحظه خارج از بدنم بودم. فقط بعدن اینو فهمیدم. به هر حال به صحبت کردم با پرستارا ادامه دادم، و از اونجایی که اونا واضحاً نمیتونستن حرفای منو بشنون، فکر کردم که خدای من کجام؟ چه جور دنیایی که توش به من جواب نمیدن؟ همسرم هم بعداً به هم گفت که شما دائما خواب بودید و اونجا دراز کشیده بودید، اصلاً نمیتونستید که باهاشون صحبت کنید. و وقتی بیدار شدم دقیقا همون پرستارهایی رو دیدم که ازشون سوال پرسیده بودم، پس من باید اونا رو دیده باشم. برای مثال رفتم پسر برادرم رو توی محل کارش دیدم. اون به عنوان یه لجستیک کار میکنه، و وقتی مثل همیشه بهش گفتم سلام چطوری چی کار میکنی، اونم به هم جواب نداد. و با گذشت زمان یکم داشتم دیوونه میشدم که آدما به هم جواب نمیدن. اون فقط با یه بسته از یه جا به یه جای دیگه میرفت و دوباره بر میگشت، و خب من مدام میرفتم ازش میپرسیدم سلام چطوری؟ خب من به دیوارهای اونجا، دیوارهای آجوری زرد نگاه میکردم که با رنگ زرد شده بودن. خب من رنگ اون دیوارا رو تشخیص میدادم. فقط بعدن ازش پرسیدم که آیا توی دیوارهای محل کارش رنگ زرد به کار رفته یا از آجر زرد تشکیل شده، که اونم جواب داد که بله. و این برام یه مدرک بود که من واقعا اونجا بودم. همچنین توی خونم قدم میزدم و همسر و بچه هامو میدیدم و میخواستم باهاشون صحبت کنم، ولی جوابی نمیگرفتم و خیلی عجیب بود. من برای مثال توی بودروم ترکیه که یه تفرجگاه ترکیه است، اونجا توی یه هتل قدم میزدم و به صحنه دریا نگاه میکردم. به سالن غذاخوری هم یه سری میزدم و اونجا قابهای پنجره قهوه‌ای داشت و من اونا رو میدیدم، و به این ترتیب در واقع من داشتم همه چیو می دیدم. در واقع ما یه سال بعد اونجا توی بودروم تعطیلات داشتیم، و یه شب که با خانوادم شام می خوردم اطراف رو نگاه کردم و به همسرم گفتم این دقیقا همون هتلیه که من توی کما دیدم، دقیقا همونه. بعد یکم عجیب شد، چون کل ماجرای جورایی برام خیلی مرموز بود، همه چی برام نسبتاً مرموز بود. همچنین به این دلیل که حتی قاب‌های پنجره‌ای قهوه‌ای دقیقاً همونطوری قهوه‌ای بودن، همونطور که توی اون تجربه‌ام دیده بودمشون. صحنه دقیقاً همون جایی بود که من توی کما اونجا رو دیده بودم. من به سادگی فهمیدم که زندگی ادامه داره، و همچنین نباید مردم رو قضاوت کنید. باید تا جایی که میتونید مراقب خودتون باشید، و منظورم از جمله تا جایی که میتونید مراقب خودتون باشید به سادگی زندگی صادقانه است، چون اونجا همه چی قطعاً به خود آدم برمیگرده. بنابراین شما نمیتونید هر کاری که میخواید رو بدون عواقبش انجام بدید، و در پایان چیزی شبیه به یه ساعت حسابرسی برای همه وجود خواهد داشت. این چیزیه که من به وضوح اونجا تشخیص دادم. من یه نفر رو اینجا دیدم که به یه همکار دیگرش مشت زد و در نتیجه چشمش کبود شد. خب مردی که بهش مشت زده بود الان در قید حیات نیست و دقیقا همون اتفاق همونجا براش افتاد. دقیقا همون کاری که با همکارش کرده بود من دیدم که اونجا باهاش کردن. من همچنین یه پیامی گرفتم که هر کاری که اینجا به عنوان کار خوب انجام میدیم و همچنین کارهای خوبی که انجام نمیدیم اونجا به خودمون برمیگرده.
آقای صالحی عزیز، بینندگان برنامه کمتر از 0.1%، شاید هم کمتر، اینها آسیب میزنن به کمتر از 1% تجربه‌گران.
بله.
چطوری آسیب میزنن؟ بعضی از اینها وسوسه میکنن تجربه‌گر رو، بعضی ها اتهام میزنن به تجربه‌گر.
بله.
اونایی که وسوسه میکنن چه وسوسه‌ای؟ برنامه که تموم میشه میان یا حضوری یا تلفنی یا از طریق اینترنت، حالا به هر روش، ارتباط میگیرن با تجربه‌گر و میگن که شما حتما دیگه اون عالم رو هنوز ارتباط داری و چشمت بازه و نمیدونم با عالم غیب وصلی و حتما در گوشت فرشته‌ها یه چیزایی میگن، خدا باید حرف میزنه از این چیزا. و خب کم کم ممکنه تجربه‌گر وسوسه بشه، بعد از یک روز نه، حالا یه هفته، یک ماه، یک سال، دو سال، بالاخره به قول معروف بندی رو که محکم نگه داشته میگه نه همچین چیزی نیست و چون این چیزی نیست من یک انسان مثل شماها معمولی هستم و اینها، بعد از یه مدتی این بند رو به آب بده.
درست.
و بالاخره وسوسه بشه بگه آره اصلا همونی که شما میگی، آره من یه قدرت هایی دارم و یک ارتباطات ماورایی دارم. برای پیشگیری از این مسئله، نه از سمت تجربه‌گر، از سمت مردم، یعنی برای اینکه کاری کنیم که این افراد آسیب نزنن، مراجعه های نادرست نکنن، انتظارات و توقعات و پرسش های بیهوده نکنن، ما با هم یه گفتگو میکنیم که این گفتگو با همه تجربه‌گران انجام شده و خب این تصویر گفتگو ضبط میشه و منتشر میشه. بنده میپرسم، شما هم خالصا مخلصا پاسخ میفرمایید. به نام خدا. آقای صالحی عزیز، بعد از اون تجربه، بعد از اون که از اون وضعیت کما خارج شدین، از اون به بعد تا به امروز، آیا شما با عالم غیب، با خدا، پیامبران، امامان، اولیا، ارواح، فرشتگان، اجنه یا موجودات غیبی، شما ارتباط خاصی داری؟
نه.
بسیار خوب. آیا به شما انواع و اقسام این ارتباطات طالبگی مثل وحی، الهام، القا، اشاره، به قلبم افتاد، یه چیزی تو مغزم پیچید، یه صدایی شنیدم، یه چیزایی میبینم، یه خوابایی میبینم که تعبیر میشه، نمیدونم به دلم میندازن اینها، آیا شما چون این ادعاهایی داشتید و دارید؟
نه.
خدا رو شکر.
منم انسان معمولی هم مثل شما.
بله.
منم مثل شما. انسان معمولی 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 هستیم.
خدا حفظتون کنه. خب این از ارتباطاتی که وجود نداره. حالا بحث انرژی ها و توانمندی ها. شما آیا توانمندی خاصی دارید؟ مثلا آیا شما پشت دیوارها رو میبینید؟
نه.
از دیوار رد میشین؟
نه.
در زمین فرو میرید؟
نه.
در آسمان پرواز میکنید؟
هست.
پرواز عمودی افقی مورد؟
هیچ.
آیا افکار من رو و دیگران رو میخونید؟
نه.
چهره ملکوتی و برزخی دیگران رو میبینید؟
نه اصلا.
آینده گذشته دیگران رو خبر دارید؟
نه هیچ.
نیتشون رو خبر دارید؟
نه.
بسیار خوب. این هم صادقانه و واضح. و آیا شما میتونید بیماران رو شفا بدید؟
نه.
انرژی درمانی؟
اصلا.
انتظار کسی میتونه داشته باشه دخیل ببنده به شما، نظر شما کنه مشکلش حل بشه؟
اصلا.
خیلی خوب. بحث دانستنی ها، این توانمندی ها بود و مواردی مثل این. قبل از اینکه دانستنی ها رو بگم، یکی دو مورد دیگه هم هست. آیا شما میتونید فال بگیرید، پیشگویی کنید، آینده رو بگید؟
نه اصلا فال من اصلا قبول ندارم.
بسیار خوب. و اما دانستنی ها، شما آیا مطالبی از عالم غیب میدونید که از علما و عرفا و دانشمندان و اینهایی که تو این زمینه سالها کار کردن بیشتره؟ شما چیزی میدونید؟
نه.
بسیار خوب. احکام دینی، فقهی، مذهبی اینها شما مراجعه کنن مردم شما بپرسن، احکامشون رو بپرسن؟
نه، من در حد نیستم.
بسیار خوب، این هم از این. و راجع به موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، افتعالی، انفعالی، ملی، بین المللی، اینها، اینکه قرار چه اتفاقاتی بیفته، قرار در آینده کی کار کنه، آیا شما راجع به این موضوعی دارید؟ حرفی دارید؟
نه، موضوعی ندارم، ولی پیشبینی هست. پیشبینی مثلا خب یه فوتبال بازی میکنه، یه تیم میبره یه تیم میبازه.
بله.
خب بعضی پیش بینی میکنم مثلا میگن دو تا میزنه و یکی میزنه.
اینو همه دارن.
خب این یه در حد اینجوری
که. بله. در حد اینجوری که همه دارن مثل دیگران. اینم هست. و پس شما نه ادعایی دارید راجع به ارتباطات و قدرت‌های ماورایی و ارتباط با عالم غیب و اینا.
اصلا نه.
نه دانش خاصی. پس این بزرگوار رو، این بنده خدا رو هم آزار ندید با مراجعات نابجا، با پرسش‌های بیهوده. و تجربه‌گران رو که صاف و سالم و صادق میان توی برنامه، با وسوسه کردن‌ها به لغزش نیندازید، سوقشون ندید به سمتی که کم کم اینجا سالم میان، صادقانه میان، بعد کم کم به فکرشون بندازید و حلشون بدید. تجربه‌گر هم انسانیست که ممکنه وسوسه بشه و مثل بسیاری از انسان‌های تاریخ از راه راست با زبان وسوسه‌گر دیگران از راه راست کج بشه. این کار رو نکنید. ایشون صادقانه دارن اینو میگن. اگه در این رابطه خودتون هم خواسته‌ای دارید بفرمایید، اونا که این تصویر رو میبینن متوجه بشن که آقا شما خواستتون چیه تو این زمینه.
من خواستم اینه، من در هر دیگه تجربه، حالا یه دقیقه بوده، نمیدونم یه ساعت بوده، او دیگه نمیدونم، من حقیقتا نمیدونم، شاید اندازه یه دقیقه یه عالم چیز مثلا خب دیدی، مثلا تو کما بودی، شاید هم در مثلا یه ساعت بوده، شاید هم یه روز بوده، یه چیزی که مثلا اون موقع مثلا ما تجربه کردیم
و تمام شد.
آره دیگه از کما هم در اومدیم دیگه چیزی ندیدیم که
تمام شد.
تمام شد.
به پایان آمد این گفتار. انشالله که حکایت همچنان باقی نباشه و شروع نکنید و بالا نرید، همین پایین هم سطح واقعیت بمونید و این واقعیت همین است که گفته شد.
انشالله.
این کسانی بودن که وسوسه میکردن. بله. یک بخش دیگه افرادی که اتهام میزنن. بله. اونایی که اتهام میزنن، اونا کسایی هستن که با این تجربه ها مخالفن، میگن نه اصلا این تجربه وجود نداره. این فرد اومده در این برنامه با سه هدف، یا یک یا دو یا سه هدف اومده است: شهرت کسب کند، از راه این شهرت ثروت کسب کند، یا قدرت. یعنی برای شهرت، ثروت، ثروت، قدرت اومده. خب آیا جناب عالی هدفتون از حضور در این برنامه این هاست؟ شهرت میخواید، ثروت میخواید، قدرت میخواید؟
نه، من هیچ کدوم نمیخوام. من اولا که موقعی که تجربه رو کردم، بارها و بارها اصلا بهم التماس میکردن که تعریف کنم برای همون خانواده خودم، مثلا پسر عمو، مثلا فک و فامیلا خودم، حقیقتا تعریف نمیکردم. چرا؟ چون در حد و فکرشون در حدی نبود که قبول کنن که مثلا یه جور چیزی بود. مسخره میکردن اولش.
بله.
بعد دیگه یواش یواش دیدن نه، مثلا مسخره دیگه نمی کنن، مثلا خب یه خورده چجور بگم قبول کردن که مثلا
یک چیزایی بهشون گفتین که اینا
قبول کردن.
من.
خب یه چیزا هست، مثلا خب یه سری مسخره می کردن، یه سری مثلا خب می گوندن دروغ میگه، خیلی چیزا، من خیلی مثلا باش مواجه بودم.
من.
ولی مثلا اکثرم باور داشتن.
بله بسیار
هستم، توشونم هست که مثلا خب باور ندارن دیگه.
بسیار خوب. پس شما نیامدید که بعد از این برنامه به شما مراجعه‌ای بشه، برید سخنرانی کنید؟
نه.
هم در واقع حق القدمی، حق الزحمه‌ای بگیرید، برید همایش، برید کتاب بنویسید، برید این تجربتون رو به شکل‌های مختلف به فروش بذارید و از راه این تجربه کسب درآمد یا شغلتون رو تقویت کنید. بگید آقا من شغلم اینه، حالا که من همون تجربه گرم، بیاد از من خرید کنید. شما دنبال این چیزا هستید یا هدفتون چی از گفتن تجربه اصلا؟
من اصلا هدفم از تجربه گفتنم اولا که میگم اصلا نمیخواستم بگم.
بله حالا به اصرار ما اومدید،
قسمت شد که مثلا اینجور دارم گفتم، گفتم شاید یه نفر مثلا 1,000,000 نفر یه نفر حرف منو باور کرد، دست به گناه نزد، حق قناس نکرد.
خدا خیر،
همین کافیه برای من.
خدا خیرتون بده. ممنونم.
خواهش میکنم.
لطفا نه وسوسه نه اتهامی در میان نباشد، که اگر وسوسه‌ای در میان باشد، اگر اتهامی در میان باشد، عاقبتی در کار خواهد بود. خدا انشالله اهمیت ما رو بیشتر کنه در دستگاه خودش،
انشالله
برای کارگزاران خودش،
انشالله.
انشالله خیلی خوش آمدید جناب صالحی.
سلامت باشی. انشالله
قدم رو رنجه فرمودید،
سلامت باشید.
از اینکه سر قرار حاضر شدید قدردانم.
سلامت باشید.
قرار دیگری با هم بگذاریم.
شلو.
قرار بگذاریم.
بگذاریم
طوری زندگانی کنیم که در زندگانی بعدی از زمین تا آسمان تا دورترین نقاط عالم هستی رنگهای مهربان باشد و زیباترین رنگهایی که فهیم هستند، صمیمی هستند، دوست هستند و خبری از موجودات طلبکار خشمگین نباشد.
بله انشالله.
موجوداتی که بعد از برگشتن از کما تا 3 ماه از یادش فقط آدم تنش و لرزه میمونه.
آره الانم که الان بعد 10 سال من وجدانم تنم میلرزه.
نه نه
اصلا تو مخم نمیری بیرون ترس مکش.
قرار ما همون زیباترین نورهای عالم هستی. شما هم با ما سر این قرار زیبا حاضر باشید. انشالله همه تلاش کنیم با خوب زندگانی کردن بر این قرار بمانیم، برقرار باشید و بیقرار بمانیم تا وقت قرار. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تابنده تر از همیشه.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نبودی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که که تو در فهل گنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در رحم نیایی.